بینندگان عزیز تلویزیون پیامرس خان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 21 ژانویه 2023 و اول بهمن ماه 1401. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود و بعد دنباله بخشی رو می‌گیرم که در واقع از چند هفته پیش که جهان به کدام سو می رود و در چارچوب این بحث ایران به کدام سو می رود. در واقع ایران به عنوان بخشی از این جهان سرمایه‌داری باید ببینیم به کدام سو می رود. و این به نظر من جالب خواهد بود که در چارچوب یک اوضاع جهانی باز بشه، در اینکه الان تمرکز در واقع دشمنان بشریت و دشمنان ایران متمرکز رو ایران، آخرینش همین به اصطلاح اتحادیه اروپا در مجلسشون که قانون گذروندن برای به اصطلاح سپاه پاسداران رو به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کردن، در واقع اینا تمام نشانه های اینه که هدفشون چیه و چه بر سر ایران میخوان ببرن. آیا فرزن یه همچین قانونی یا حالا هرچی که گذروندن این به اصطلاح به نفع مردم ایرانه، به نفع بشریته و غیره و غیره، حالا راجبش صحبت میکنیم. بنابراین ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار در کانادا، از شهر واشنگتن 10 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 800 دلار، از دوستان جنوب کالیفرنیا 200 دلار، از لوئیستون در ایالت مین 300 دلار، از بروکلین در نیویورک 200 دلار، از وست هیلز در کالیفرنیا 100 دلار، از الیکات سیتی در مریلند 25 دلار، از سانتا کلارا در کالیفرنیا 70 دلار و از سان آنتونیو در تگزاس 20 دلار. بنابراین میرم رو بحث امروز. هفته گذشته من راجبه بیشتر برنامه راجبه امریکای لاتین صحبت کردم که به چه سویی داره میره و چه بارقه های امیدی وجود داره در امریکای لاتین که بسیار مهمه واقعا، برای اینکه امریکای لاتین کشورهایی مثل برزیل، مثل آرژانتین، کشورهای عظیمی هم نقش دارن در مسئله ارزان. برزیل بخشی از بریکس هستش و حالا خواهیم دید به اصطلاح در این سال و در سالهای آینده چه نقشی بازی خواهد کرد لولا دا سیلوا. هفته گذشته من یادم رفت راجع به پرو و اینه که در اونجا چی داره میگذره صحبت بکنم، برای اینکه عزیزان میدونن من صحبتشو کردم که در 8 دسامبر این جنایتکارا کودتا کردن علیه پترو کاستیو رئیس جمهور اونجا که توسط مردم و در یک انتخابات واقعا دموکراتیک بر سر کار اومده بود، طرفدار مردم. منتها همینطور که گفتم اولا اکثریت اونایی که تو مجلس هستن در بسیاری از این کشورهای امریکای لاتین اینجوریه، حتی در برزیل الان در برابر لولا دا سیلوا یا اکثریتی در مجلس هستن که اینا فرضاً در پاراگوئه فرناندو لیوگو که رئیس جمهور یک کشیش بود، یک کشیش بود، اینو از طریق مجلس از کار انداختن. اینم به همین ترتیب اتفاق افتاد. حالا باید ببینیم در برزیل هم همین کار میتونن بکنن، یعنی به انواع و اقسام مختلف اینا کودتا میکنن. و ما میدونیم روز قبل از این کودتا وزیر دفاع پرو با سفیر امریکا ملاقات داشت، در سفیر امریکا یه خانمیه که حالا اسمش یادم رفته، عرشبت که مأمور CIS، مأمور کارکشه CIS که در واقع از وزیر دفاع خواست که از این کودتا دفاع بکنه، پشت این کودتا رو بگیره و همینطور هم شد. حالا آنچه که اتفاق افتاده، مردم پرو که ساکت نمیشینن. از همون موقع تظاهرات ها آغاز شده و روز به روز گسترش بیشتری پیدا کرده، مخصوصا در مناطق بومی نشین پرو. و در نتیجه همین دولت جدیدی که اومده بر سر کار چه قتل عامی از مردم کرده. شما ببینید روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی غرب در مورد خیزشی که در ایران بود و اونهایی که در واقع جانشون از دست میدادن، ببینید چه سر و صدایی راه مینداختن، چه تبلیغاتی میکردن. آیا ما یه همچین چیزایی در پرو که مردم به گلوله بستن، ارتش وارد میدان شده و با مردم رو به گلوله بسته، که الان بومیان همینجوری در واقع در حال مبارزن و روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی خبری از این نمیدن که در پرو چی داره میگذره. ولی در پرو آرامش برقرار نخواهد شد مگر اینکه انتخابات دوباره صورت بگیره و با احتمال زیاد دوباره پدرو کاستیو در واقع رئیس جمهور برگرده به مقام خودش. اینا بارقه های امیدیه که در امریکای لاتین داره میگذره. و در نوش من بجیان عرض کردم که چرا یک موج گلی رنگ و نه سرخ، گلی رنگ از ابتدای این قرن، قرن 21 آغاز شد با روی کار اومدن اوگو چاوز و ادامه پیدا کرد تا اواسط در واقع تا 1900 و در واقع 1913-14 موقعی که اوباما اومد سر کار، یکی پس از دیگری میخواست اینا رو از کار بندازه و تا حدی هم موفق شدن که در واقع ما میدونیم هم در برزیل هم در آرژانتین و هم کوشش کردن که در ونزوئلا کودتا بکنن و در واقع طرفدارای ارتجاعی به فاشیستشون هم در کولومبیا هم در پرو در قدرت بودن. در پاراگوئه قبلش همینطور که گفتم در واقع چیش کرده بودن، کودتا کرده بودن. بنابراین در اکوادور به همین ترتیب، در اوروگوئه هنوز که هنوزه به اصطلاح نیروهای ترقی‌خواه، نسبتاً ترقی‌خواه بر سر کار هستن. و منتها خوشبختانه در هندوراس همینطور گفتم همسر زلایا در واقع اومد و این آدم قاچاقچی واقعا، کسی که در 2009 همین خانم کلینتون بر سر کار بود، یه قاچاقچی جنایتکار بود. و حالا به اصطلاح خانم کاسترو که بعد از همسر زلایا هستش دوباره به قدرت رسید. بنابراین اینا همینطور که گفتم در مکزیک به همین ترتیب، در بولیوی به همین ترتیب، اینا بارقه های امیدیه که در سطح جهانی وجود داره و اهمیت داره حتی برای این کشور ما. موقعی که نیروهای ترقی خواه در این کشورها به قدرت برسن، من غیر مستقیم اثر میذاره رو کشور ما. به هر حال امروز میخوام بیشتر بحث رو میبرم روی مسئله اوکراین. برای اینکه مدتی راجبش صحبت نکردم و مسئله اوکراین به قول گرام الیسون استاد دانشگاه هاروارد که در واقع صحبتش تله یا دام هر شود که معروف میذاره که اگر یک قدرت یک ابرقدرت داره افول میکنه و قدرت دیگه‌ای داره صعود میکنه، این ناچار منجر به جنگ خواهد شد، که در واقع اینو از یونان قدیم میگیره و در جنگی که بین یونان و اسپارتا، جنگی که در اون زمان بین یونان و اسپارتا بوده که یکیشون در حال افول بوده یونان و اسپارتا در حال صعود بوده، و در نتیجه میگه که ناچار موقعی که یک چنین وضعیتی در سطح جهانی به وجود میاد هر شبت که به جنگ منجر خواهد شد. منتها به نظر من آقای گرام الیسون متوجه نیست که در زمان قدیم، در زمان یونان قدیم با شمشیر می جنگیدن و الان هر کدوم از این طرفین ده ها هزاران، نه ده ها بلکه هزاران بمب اتمی داره که در واقع اگر حتی یک دهمش مصرف بشه بشریت به اصطلاح موجودات زنده به طور کلی نمیتونن جان سالم به در ببرن. تفاوت بنیانی با یونان قدیم اینه. حالا آقای گرام الیسون اینو در نظر گرفته یا نه، و نظر خود من اینه که خطر رو من در درجه اول محیط زیست میدونم که اینا دارن به طرف نابودی میبرنش، وگرنه هر دو طرف از جنگ اتمی آنچنان ترسی دارن که امکانش بسیار بسیار به نظر من پایینه. بنابراین الان در واقع این جنگی که در اوکراین هست، خب خیلی ها فکر میکنن که بالاخره ممکنه به یه جنگ اتمی، کار به جنگ اتمی کشیده بشه. منتها شواهدی وجود داره که امروز باز راجبش صحبت میکنم که حتی خود بایدن، حالا بعضی از افراد اطرافیان به قول معروف بازهای صهیونیستی که دوروبرش هستن، تشویقش میکنن که ادامه بده و هرچه بیشتر سلاح به اوکراین بده تا به قول خودشون به پیروزی برسه دولت اوکراین در برابر روسیه. برای اینکه عملا ما میدونیم این تبدیل شده به یه جنگ نیابتی که حتی خود سران کاخ سفید و پنتاگون اذعان دارن که یه جنگ نیابتیه که مسئله یه جنگ بین روسیه و اوکراین نیست، بلکه جنگ بین روسیه و ناتو، یعنی در واقع امریکا و یارانش. بنابراین باید ببینیم این به کجا کشیده خواهد شد و میخوام امروز راجع به این قضیه صحبت بکنم. همینطور که گفتم در این چارچوب راجع به ایران صحبت خواهیم کرد. عرض شود که من بحث راجع به اوکراین رو از بخشهای از مقاله میخوام آغاز بکنم که آقای پوریا هامونی، آقای پوریا هامونی، من نمیدونم این شخص کیه، سایتی هست زیر عنوان مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا که عزیزان مقالاتشو برای من میفرستن. مقاله همین آقای پوریا هامونی نوشته زیر عنوان جنگ اوکراین و میراث پوتین، بخشهای شما برای عزیزان میخونم. پیامدهای جنگ اوکراین هنوز خود را تمام و کمال نشان ندادن. این فقط چند روز پیش نوشته شده. غرب تحریم های روسیه را بر نخواهد داشت و روسیه پس از شوروی به لحاظ سیاسی و اقتصادی هرگز تا این اندازه منظمی نبوده است. تک تک اینا رو من کوشش میکنم زیر ذره بین بذارم. روسیه پس از شوروی به لحاظ سیاسی و اقتصادی هرگز تا این اندازه منظمی نبوده است. بقیهش رو میخونم چون میخواستم همینجا جواب این آدم داده بشه. وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی روسیه یکی یکی اینا باید جواب داده بشه. به این آدم عقب افتاده، حالا یا بی سواده یا اوضاع رو دنبال نمی کنه و یا حالا صحبت خواهم کرد فرهنگ اینا، حالا راجع به فرهنگ به طور کلی این تیپ آدم ها که در واقع دیگه من اسم اصلاح طلب رو شاید کمتر در واقع باید گفت جناح امریکایی رژیم، راجب فرهنگ رو شاید که اصلاح طلب ها بخشیشن، طرفدارای روحانی بخشیشن، یعنی در واقع دنباله های هاشمی رفسنجانی، فرهنگ اینا باید باز بشه برای اینکه یکی از آلترناتیو ها هستن و من بارها و بارها صحبت کردم که ما باید از این رژیم گذار بکنیم. در این مسئله فرهان مقاله‌ای رو که من 22 سال پیش نوشته بودم تمام جز به جز 22 سال پیش صحبت کردم که از این رژیم باید گذار کرد و تا زمانی که آلترناتیوی نداشته باشیم، آلترناتیوی مشروع میهندوست که لااقل بهتر از آلترناتیوی که الان بر سر کاره، ما احتیاج به آلترناتیو داریم. عزیزان فکر جمعی مردم ایران عمل میکنه در بزنگاه ها. فرزان همین خیزشی که بود درس های عظیمی توشه، باید تحلیل بشه که چرا با وجود تمام کوشش هایی که این تلویزیون ها، اینترنت، دنیای مجازی، اصلاح طلبا، تمام کشورهای اروپایی، امریکا پشت این خیزش بودن و مردم لااقل 80%شون به شدت خشمگینن و ناراحتن از این رژیم، چرا همدلی کردن ولی همراهی نکردن؟ عقل کلی و جمعی مردم این نشون میده که چیه. برای این که مردم میدونن اگر آلترناتیوی نباشه، اگر رهبری درستی نباشه، اگر تشکیلاتی نباشه، اگر آینده روشن نباشه که به جای این رژیم چی باید گذاشته بشه، مردم شک و تردید میکنن، مردم نمیان همراهی بکنن، چون میدونن در چنین شرایطی که نه آلترناتیو، نه رهبری، نه تشکیلات و نه انسجامی در این خیزش وجود داره و رهبریش به طور کامل به خارج در واقع منتقل شده، در چنین شرایطی دو اتفاق میتونه بیفته: یا یک حمام خون، برای اینکه نیروهای فرزان پاسدارا یا سپاه و عرصوت که بسیج و نیروهای دیگه یه و حتی ارتش حاضر نیستم و همین سادگی در واقع قدرت رو رها بکنن و این به یه حمام خون تبدیل خواهد شد. یا اینکه اگر واقعا هم کوتاه بیان که سر از هم متلاشی میشه. عقل سلیم و جمعی مردم، مردمی که به دلیل خشمی که از رژیم دارن، حالا صحبت خواهم کرد چه قدر به راست گرایش پیدا کردن. من آمار کشورهای عربی رو، آمار ترکیه رو دادم که فرضاً نظرشون راجع به چین و روسیه چیه، اگر شد امروز هم آمار جدید، آمارهای جدیدی و اینو مقایسه بکنیم با ایران. ایران یک کشور استثنائیه که به دلیل خشم و نفرتی که مردم نسبت به رژیم دارن و چون رژیم در واقع حاکمیت رو دارم میگم گرایش به شرق پیدا کرده به دلیل شرایط جهانی، اینو کشت مرده یه بردست امپریالیست شدم، امریکا شدم. چون اینا رو گفتم تو مقاله همون 22 سال پیش من اینجا بیان کردم که هر چی که رژیم میگه مردم عکسشو و از جمله موقعی که میگه مرگ بر امپریالیست مردم میگن قربونت برم امپریالیست برگرد، به دلیل بسیار نفرتی که دارن. با همه اینا عقل جمعی مردم نشون میده که حاضر نیستن حمام خون راه بیفته، حاضر نیستن ایران تجزیه بشه، نیستن مردم. بنابراین برمیگردم دوباره به آلترناتیو ها، برای اینکه مردم آلترناتیو ها رو، این یه آلترناتیوه که در واقع جناح امریکایی رژیم اگه اسمشو بذاریم که کلهم اجمعون اصلاح طلبا هستن که رفتن پشت روحانی، حلقه نیاوران و اینایی که تو روزنامه های اصلاح طلب قلم میزنن شب و روز. حالا روزنامه ها رو من اسم بردم و بعضی از اینایی که قلم میزنن اسم بردم، ولی اینم یکیشونه که در مورد اوکراین چی داره میگه. حالا بنابراین وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی روسیه، از میان رفتن اعتبار ارتش روسیه، از میان رفتن اعتبار ارتش روسیه در جهان که از نتایج جنگ اوکراین هستن، بعد تلاش‌های پوتین را برای ملت‌سازی در روسیه کمرنج خواهد کرد. طی 20 سال گذشته پوتین توانست در قامت رهبری مقتدر و کاردان، هرچند مستبد توی پرانتز، ظاهر شود، اما ناکامی او در پایان دادن به جنگ در اوکراین میتواند چهره پوتین را در تاریخ روسیه برای همیشه خدشه‌دار کند. عزیزان به تک تک اینا دقت بکنن که اصلاح طلبا یا جناح امریکایی رژیم چی فکر میکنه و تو چه باقیه. حالا صحبت خواهم کرد که یکی از انگیزه های اینا میهن فروشیه. در این مسئله من شک و تردید ندارم، یعنی سرسپردگی و امپریالیست. برای اینکه این مقاله که اومده توی مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا، در واقع یه مأمور CIA هم حتی این طور صحبت نمی کنه، حداقل این نقطه رعایت می کنه که بابا ما هم در اوکراین نقاط ضعف داریم. حالا صحبت خواهم کرد که دیروز در پایگاه نظامی آلمان رامشتاین که می‌خواستن اینا فرزن تانک به اوکراین بفرستن چه اتفاقی افتاده و جنرال میلی که به سر رئیس ستاد ارتشه. چی گفته؟ وزیر دفاع جدید ارتباط که آلمان که تازه در واقع وزیر دفاع شده چی گفته؟ و داستان این گرد همایی در آلمان که میخواستن تصمیم بگیرن که به اوکراین کمک بکنن نتایجش چی بوده؟ دیروز حالا اخبارش رو برای عزیزان میخونم. حالا میگه که آره چهره پوتین را در تاریخ روسیه برای همیشه خدشه‌دار کنن. جای رهبر کاردانی که روسیه پس از شوروی را هدایت کرد تا جایگاه ممتاز خود را در نظام جهانی بازیابد از او به عنوان رهبری یاد خواهد شد که در تلاش‌های خود برای بنیاد روسیه پس از شوروی ناکام ماند. این جنگ بر بی‌اعتمادی مردم به کرملین خواهد افزود. در چنین شرایطی پوتین محبوبیت خود را از دست خواهد داد و روایتش از روسیه پس از شوروی دیگر بین مردم خریداری نخواهد داشت. بعد ادامه می‌ده اگر جنگ افغانستان برای مردم روسیه دقت بکنند اگر جنگ افغانستان برای مردم روسیه یادآور پایان شوروی است، جنگ اوکراین برای آنها پایان رؤیای روسیه پوتین خواهد بود. یعنی داره اوکراین رو با افغانستان مقایسه میکنه، این آدم عقب افتاده، و فدراسیون روسیه رو با شوروی دهه 1980 مقایسه میکنه، این آدم عقب افتاده. خلاص موقعی که میگم عقب افتاده اینا رو برای عزیزان باز میکنم، برای اینکه بعضی از عزیزان فرضاً به من انتقاد میکنن که تو چرا لقب میدی، بذار مردم بینندگان خودشون قضاوت بکنن. حالا من توضیح میدم. روسیه برای آغاز دوران دیگری، به این عزیزان دقت بکنن، روسیه برای آغاز دوران دیگری باید چشم به راه پایان دوران پوتین باشد. یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که آقای لوید آستن داره میگه که ما این جنگ رو تا به اون اندازه باید ادامه بدیم که روسیه ضعیف بشه، تضعیف بشه. و بعد آقای بلینکن و یا خانم ویکتوریا نولند نظرشون اینه که باید طوری روسیه دچار ضعف بشه و شکست بخوره در این جنگ که مردم روسیه به پا بخیزند و پوتین رو بندازن و فرزان یه نفر مثل یلچین بر سر کار بیاد که آقایان به امید و به اون آرزوشون برسن. خوب این کسی که این آقای پوریا هامونی که این مقاله رو نوشته هدفش این همون هدفیه که CIA، کاخ سفید و اونایی که طرفدار تسلط بلا منازع در جهان هستن. دوان هفته گذشته و چندین بار در واقع تئوری پال وولفویتز. حالا ببینیم، مهم اینه که واقعا اینا موفق میشن و آیا با حقایق واقعی روی این کره خاکی سر کار دارن و یا در تخیلات و مغز علیلشون واقعا این چیزا رو میگن. یکی یکی من اینا رو باز بکنم. میگه که روسیه پس از شوروی به لحاظ سیاسی و اقتصادی هرگز تا این اندازه منزوی نبوده است. ببینیم روسیه منزوی شده. از انتیوار 19 ماه اوت 2022 تد شنایدر که یکی از مقاله نویسای مهم انتیوار هستش، مقاله نوشته زیر عنوان ادامه منزوی کردن روسیه واقعا سوال میکنه. بعد چند مورد رو اسم میبره. یک، بایدن از عربستان خواست تولید نفت را افزایش دهد و عرصبت که محمد بن سلمان تنها 100,000 بشکه افزایش داد. به یاد بیاریم. دو، بایدن از عربستان خواست روسیه را منزوی کند، عربستان طرف روسیه را گرفت. ما می دونیم که استقبال توهین آمیزی در واقع در فرودگاه جده از بایدن کردن. یه آدم درجه سوم ممتارم رو فرستادن به استقبالش. دو یا سه روز بعد از اینکه بایدن عربستان را ترک کرد، محمد بن سلمان تلفن زد به پوتین و صحبت بسیار دوستانه با هم داشتن که قرار گذاشتن که در اوپک پلاس چه تصمیماتی گرفته بشه، که ما میدونیم بعدن چه تصمیماتی گرفته شد. سه، عربستان 649,000 تن نفت از روسیه وارد می کند. عربستان از روسیه نفت وارد می کند در مقایسه با 320,000 تن در سال قبل. یعنی اینقدر افزایش داده. چهار، عربستان و چین در حال مذاکره برای پرداخت پول نفت به یوان هستند. پنج، در ماه این از نیویورک تایمز، در ماه می واردات نفت چین 28% از ماه قبل بیشتر شده از روسیه. هر شود که شش، بازم از نیویورک تایمز، هند که قبلا مقدار کمی نفت از روسیه می خرید اکنون 760,000 بشکه در روز می خرد و اکنون به 819,000 بشکه در روز رسیده. خرید نفت هند که اونجا تصفیه میکنه و تقریبا با 2 برابر قیمت به اروپا میفروشه. تمام این کشورها الان، عربستان ما هم اینطور، نفت نسبتا ارزان با در واقع تخفیف از روسیه میخرن، در حالی که امریکا بهشون گفته من تحریمتون میکنم، ولی به امریکا محل نمیذارم. هر چود که حالا بعدش همینجوری من یکی یکی میرم پایین. 39 کشور که میخواسته منزوی بکنه روسیه رو که دیگه واردات به روسیه وارد نشه، یعنی زیر فشار اقتصادی قرار بگیره. 39 کشور 72% از واردات روسیه را تا قبل از جنگ تأمین میکردن. واردات از این کشورها بعد از جنگ ابتدا به 57% ما میدونیم کاهش یافت، اما تا ماه ژوئن 47% دوباره افزایش یافته و شروع میکنند. شما باید کامیونها رو ببینید که از گرجستان در حدود 2 کیلومتر شما میبینید از گرجستان کامیونها دارن وارد روسیه میشن. عکسش توی نیویورک تایمز هستش. صادرات چین به روسیه در ماه ژوئیه 35% افزایش یافت و واردات روسیه از ترکیه 40% افزایش یافته. بعد شماره 7 یا 8، اکثریت کشورهای جهان به تحریم‌های امریکا نپیوستن. نه کشورهای امریکای لاتین پیوستن، نه کشورهای افریقا پیوستن، نه کشورهای آسیا، که در درجه اول ما میدونیم چین، هند، اندونزی، فیلیپین هیچ کدومه شد و بقیه کشورهای جنوب آسیا و جنوب شرقی آسیا. در کشورهای امریکای لاتین، برزیل، ارژانتین و بقیه کشورهای امریکای لاتین هیچ کدومشون به این تحریم ها نپیوستن. افریقا در واقع هیچ کدومشون. افریقای جنوبی همین چند وقت آینده مانور نظامی به اتفاق چین و روسیه داره در کناره های افریقای جنوبی. آقای پوریا نمدانچی میخواستم که میگه روسیه منزوی شده. شماره 9 یا 10 ترکیه، عربستان، امارات، آرژانتین و ایران به بریک میپیوندن. 12 تقریبا همه کشورهای امریکای لاتین و افریقا به تحریم ها نپیوستن. 13 عربستان سعودی، مصر، قطر به پیمان شانگهای میپیوندن. پس این مسئله اینه که آقای پوریا هامونی میگه که از روسیه از لحاظ سیاسی و اقتصادی هرگز تا این اندازه منزوی نبوده است. وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی، این آدم باید بره و با آمارها نگاه بکنه. من قبلا راجبش صحبت کردم، هدف امریکا و اروپا که این تحریم‌های عظیم رو علیه روسیه برقرار کردن چه بود؟ برای اینکه اقتصاد روسیه از هم متلاشی بشه. و در روزها و هفته‌های اول همینطور هم شد. در واقع رئیس بانک مرکزیشون مجبور شد نرخ بهره بانکی رو به 20% برسونه، تورم به 20% رسید، روبل نیمی از ارزشش رو از دست داد. ما می‌دونیم تا ماه مارس، در حالی که روسیه در برابر این مقاومت کرد و در نتیجه تمهیداتی برقرار کرد و از جمله این که هر کسی که بخواد نفت یا گاز روسیه رو بخره باید به روبل بخره و سایر کارهایی که کردن، به ویژه همینطور چندین بار من از رئیس بانک مرکزی اونجا و وزیر اقتصادشون اسم بردم که اینا چه تمهیداتی برقرار کردن، به طوری که روبل به قدری ارزشش در ماها، هفته ها و ماهای قبل بارا رفت که در واقع یکی از بهترین و پرارزش‌ترین ارزهای جهان شد. در واقع ارزش روبل به قبل بیش از قبل از آغاز جنگ رسید. بعدش هم تونستن اینا تورم رو کنترل بکنن که پوتین در واقع آمارای دقیقش رو چند وقت پیش که در مصاحبه مطبوعاتی که داشت، در واقع الان 12% که تقریبا مثل اروپا بوده و به 5% تا آخر تا چند ماه آینده خواهد رسید. نرخ بهره بانکی رو که به 20% رسونده بودن ابتدا به 17% همینجوری اووردنش پایین تا به حدود 7% الان رسیده. و بعدش درآمد نفتیشون در عرض سال گذشته در حدود 200 میلیارد دلار بیش از سال قبلش درآمد نفتی داشتن. و به تمام مثلا آمارهای اقتصادی روسیه که نگاه بکنیم و اینا رو مقایسه با این آقای هامونی باید بره و اقتصاد کنونی روسیه رو، فدراسیون روسیه رو با اقتصاد انگلیس، با اقتصاد آلمان، با اقتصاد فرانسه، ایتالیا و بقیه کشورهای اروپایی مقایسه بکنه. کشورهای اروپایی به چه روسیه افتاده اقتصادشون و روسیه در چه وضعیتیه. بنابراین این هم دومین چیزی که ایشون فکر میکنه. هر شبت که این جنگ بر بی‌اعتمادی مردم به کرملین خواهد افزود. یعنی جنبه سیاسیش، حالا برسیم به جنبه سیاسیش. این شخص که این مقاله رو نوشته، آقای پوریا هامونی، میدونه الان مقبولیت و مشروعیت دولت فدراسیون روسیه چقدره و مقایسش بکنه فرضاً با امریکا، با آلمان، با فرانسه، با ایتالیا. مشروعیت دولت روسیه، فدراسیون روسیه و شخص پوتین 81%. و اینو مقایسه بکنه با امریکا که ببینیم واقعا مثلا این جنگ بی اعتمادی مردم را به کرملین خواهد افزود. در چنین شرایط پوتین محمودیت خاص را از لحظ خواهد داد. خب امید ایشون مثل CIA، مثل پنتاگون، مثل کاخ سفید، مثل صهیونیست ها عبارت از اینه که این محبوبیت کاهش پیدا بکنه و همینطور که گفتم یه یلچین دیگه ای بر سر کار بیاد که آقایان به آرزوشون برسن و بتونن در واقع تسلط پیدا بکنن مثل زمان یلچین، غارت بکنن این کشور رو، تکباره بکنن این کشور رو. ولی بعدش چی؟ آرزوی دیگر آقای پوری هامونی چیه؟ و یارانش، یعنی اصلاح طلبان، جناح روحانی و در واقع آلترناتیوی که در ایران داریم. عبارت از اینه که نه تنها روسیه از پا در بیاد، ایران باید از پا در بیاد تا بتونن اون وقت چین رو از پا در بیارن. برای اینکه خواست ها و فرهنگ در واقع اصلاح طلبا و جناح امریکایی رژیم، تمام اینا رو برای عزیزان من باز میکنم که دریابند آلترناتیو ها چی هست. تک تک این آلترناتیو ها رو ما باید باز بکنیم. این فقط مریم رجوی نیست، رضا پهلوی نیست، حامد اسماعیلیون نیست، حسن شریعت مداری نیست، چپهای بریده نیستن. ستون پنجم ما در ایران داریم که باید ببینیم چی میخواد برای ایران و باید به فکر فرو بریم که آلترناتیوی که میخواد جای این رژیم سرکوبگر رو بگیره چیه؟ آیا بهتره ایران رو به سرزمین به سرمنزل مقصود میرسونه؟ مردم به رفاه بیشتری، به آسایش بیشتری، به تنعم بیشتری میرسن؟ همه اینا رو باید ما فکر کنیم. اینا در اساس علت اینکه این مقاله این سایت مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا رو من باز کردم که در واقع یکی از شعبات اصلاح طلب هاست. شما میدونم اصلاح طلب ها در همه جا بعضی ها میگن اینا مهم نیستن. خب تلویزیون ایران اینترنشنال رو چه میگردونه؟ در اصلی رفتن اصلاح طلب؟ آیا یه شعبه توی بی بی سی ندارن؟ یه شعبه دیگه تو صدای امریکا ندارن؟ و در سایر جاها همینجوری شعبه تمام اینایی که در واقع توی طرفدارای اصلاح طلبا توی دانشگاه و تمام تظاهراتی که شد در سال 78 و اینا به خارج تشریف آوردن، آیا اینا شعبات اصلاح طلبا نیستن که بلافاصله بعد از اینکه وارد امریکا شدن رفتن زیر چتر CIA و الان روز و شب یا دعوت میشن به بی بی سی یا دعوت میشن به صدای امریکا یا مقاله میمیسن یا برنامه های مثل آقای مصطفی واعدی دارن و غیره و غیره؟ مؤسسه یه توانا رو که زیر نظر CIA است که میگردنه. غیر از این که خانم معمار صادقی و اکبر عطری دوتا اصلاح طلب و همینطور بگیر و برو سایت کلمه رو که میگردنه، سایت سایر سایت هاشون رو. اینا شعباتی از اصلاح طلب ها و جناح امریکایی رژیم، جناح امریکایی رژیم هم که اینا باید فرهنگشون و خواستهایی که برای مردم دارن به دقت باید زیر میکروسکوپ گذاشته بشه. بنابراین این داستانشون که هدفشون عبارت از اینه عزیزان، دلم میخواد به این نکات به صلاح دقت بشه. نظرشون اینه که ما باید دنیای تک قطبی زیر سیطره امریکا داشته باشه. این آقای پوری هامونی به عنوان یکی از صدها نویسنده این که دارن که تو روزنامه‌های اصلاح طلب قلم میزنن، اینه داستانشون. فرضاً عزیزان نظر اصلاح طلبان راجع به برجام بخونم که در واقع اینا نظرشون اینه که اولا این نجات دهنده ایران بوده. من دو تا چیز گذاشتم توی سایت تلگرامم که اصلا داستان این برجام چیه و نظرشون اینه که اگر برجام دوباره امضا نشده این تقصیر ایرانه، تقصیر امریکا نیست، تو گویی که ایران از برجام رفته بیرون و نه امریکا. یا مثلا آقای اوباما به تعهدات که در برجام 2015-1394 داده عمل کرده، یعنی تحریما رو برداشته. نظرشون اینه، در حالی که ثابت شده الان که امریکا مسئلش مسئله اتمی ایران نیست. هرچه من رو این تأکید بکنم کمه. مسئله ایران، مسئله اینه که مسئله امریکا که ایران بمب اتم میخواد بسازه یا در واقع برنامه اتمی ایران یه خطری برای جهان، ابدا اینطور نیست. امریکا هیچگاه مسئلش این نبوده، مسئلش سیستم دفاعی ایران، کمک ایران به کشورهای روس، سوریه، لبنان، خلق فلسطین و عرصمت که یمن و بالاخره اینه که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. و من صحبت کردم که اینا فقط به برجام دو، یعنی کمک نکردن به سوریه و لبنان و عرصمت که یمن و خلق فلسطین نیست، بلکه برداشتن موشک های ایران و سیستم دفاعیشه. ولی به اینها اکتفا نمی کنن. یعنی فقط برنامه برجام دو و سه نیست، با جامعه بین الملل باید ایران کنار بیاد. یعنی که موقعی که فرضاً عباس عبدی میگه که ما باید با جامعه بین الملل کنار بیاییم، عبارت از اینه که اسرائیل به رسمیت شناخته بشه، پایتختش در اورشلیم به رسمیت شناخته بشه. و نظرم اینه که حتی اگر ایران همه این کارا رو بکنه، امریکا راضی نخواهد شد. امریکا راضی نخواهد شد. من هفته قبل اشاره کردم که ایران نه ونزوئلاس، نه فیلیپین، نه اندونزیه. برای اینکه اینا رو من مثال زدم که فرضاً روزنامه‌های اصلاح طلب الان سر و صدا راه انداختن که ونزوئلا ببین چطور با امریکا کنار اومده، با جامعه بین الملل وارد مذاکره شده، چطور تسلیم شده، چطور عرصه‌ای که پالایشگاهاش و نفتش رو میخواد در ونزوئلا. فرق میکنه با ایران. ایران یکی از هفت کشوریه که باید از پا در بیاد، مطابق با سند پال وولفوویتس و دیدگاه صهیونیست ها. دلم میخواد زیر این باز خط بکشم. یعنی چه؟ یعنی در واقع فرهنگ سیاسی اصلاح طلبا عبارت از اینه که ایران باید از پا در بیاد، تسلیم بشه، چون اگر وارد برجام بشه بلا فاصله هم جیک سالیوان نظرشو گفته، هم انتونی بلینکن، هم خود جو بایدن بلا فاصله باید مسئله موشک‌های ایران و مسئله کمک به مسائل منطقه‌ای باید مطرح بشه. اگر تن به اینا بده ایران، اینا اصلاح طلبا فکر میکنن. اینه که من میگم عقب افتاده یا میهن فروش. اینا باید بدونن که اگر ایران سیستم دفاعیش رو برداره، اولین کاری که امریکا و یا اسرائیل خواهد کرد حمله نظامی به ایرانه. حمله نظامی به ایرانه و رژیم اینو میدونه. به همین دلیل که تا الان تن نداده به خواستهای امریکا. میخواستم چند کلمه راجع به این الترناتیو صحبت کرده باشم. حالا با این فرهنگ سیاسی خائنانه و وطن فروشانهی که اینا دارن، فقط مسئله ایران نیست. برای اینکه این خواست ضد بشریشون قابل پیاده شدن نیست که در واقع اینا بتونن هم روسیه رو از پا در بیارن، هم ایران رو، و بعد یه جنگ در سر جنگ با چین راه بندازن، میتونن هم روسیه و هم چین رو شکست بدن، جنگ اتمی راه خواهد افتاد و بشریت به طرف زمستان اتمی خواهد رفت. چنین فرهنگ سیاسی که پوری هامونی داره فقط یه ایده ضد ایرانی و وطن فروشانه نیست، ضد بشریته. برای این که منجر به جنگ اتمی و زمستان اتمی خواهد شد. آدم موقعی که من به همین دلیل موقعی که روزنامه های اصلاح طلب رو آدم میخونه یا همین مؤسسه مطالعات و فلان اینا، آدم متشنج میشه که اینا چی میخوان. حالا آیا اینا موفق میشن؟ اینا موفق نمیشن. و در برابر مقاله این، من مقاله هست که یکی از مأمورین سابق دار CIA در سابق، آقای ری مکگاورن، که در واقع تمام گزارشات سری CIA رو به جورج بوش اول و ریگان میداده. برای اینکه ما میدونیم هر روز صبح باید آخرین خبرهای سری از CIA بیاد به کاخ سفید و گزارش داده بشه به رئیس جمهور. آقای ری مکگاور کسی بوده که این گزارش ها رو میداده. مقاله ای نوشته در انتیگواره 17 ژانویه، سه روز یا چهار روز پیش. برای عزیزان میخونم. من فکر نمی کنم پرزیدنت پوتین خیال تصرف تمامی اوکراین یا حتی بیشتر آن را داشته باشد. برای اینکه تمام روزنامه ها از جمله نیویورک تایمز که آره ببین پوتین میخواست اوکراین رو بیاد و تصرف بکنه و با چه شکستی رو بروشا. مسئله یا فدراسیون روسیه گرفتن تمام اوکراین بوده. آقای پوری هامونی چنین کاری عملی بسیار احمقانه خواهد بود که افرادی چون دیک چینی و یا بوش و یا رمزفلد میتوانن انجام دهن، در افغانستان و در عراق انجام دادن و با چه شکستی روبرو شدن. اما اگر امریکا خواهان خودداری از آغاز جنگ با روسیه است، باید درک این واقعیت را داشته باشد که منهای توسل به جنگ اتمی روسیه نه تنها مصمم به پیروزی در جنگ اوکراین است، بلکه وسائل پیروزی در این جنگ را دارد. اما اگر امریکا خواهان خودداری از آغاز جنگ با روسیه است که بایدن اعلام کرده، باید درک این واقعیت را داشته باشد که منهای توسل به جنگ اتمی روسیه نه تنها مصمم به پیروزی در جنگ اوکراین است، بلکه وسائل پیروزی در این جنگ را دارد. حالا اخبارشو برای عزیزان میخونم که دارد. آقایون اصلاح طلب، وطن فروشای دیگه، آنچه در 9 سال گذشته در اوکراین اتفاق افتاده خطر و تهدیدی حیاتی علیه روسیه بوده است. اوکراین افغانستان آدم بی سواد، این افغانستان اولا شوروی سابق که داشت از هم داشت فرو می پاشید به یه دولت پوشالی بود، افغانستان براش یه چیز حیاتی داشت، رفت که از یه سیستم پوشیده تر از خودش دفاع بکنه. و 80% از مردم افغانستان که مذهبی بودن در برابر شیست دادن و در یه شکست خود عملا مجبور شد عقب بکشه. اوکراین که در مرز روسیه است و اهمیت حیاتی مماتی داره باش، مثل افغانستانه و یا فدراسیون روسیه، مثل دولت پوشالی شوروی بعد از دهه 1980، مثل فدراسیون روسیه چنین تهدید حیاتی را تحمل نخواهد کرد. پوتین دچار پارانوید نیست. او از زبان وزیر دفاع امریکا شنیده است که همین لوید آستین در آمد گفت یکی از اهداف امریکا در اوکراین عبارت از تضعیف روسیه، یعنی تغییر رژیم و تسلط بر خاک روسیه است. امریکا حاضر است زمین و آسمان را به هم زند، به هم ریزد تا به اوکراین کمک کند در این جنگ پیروز شود، اوکراین در روسیه پیروز شود. بخش اطلاعات ارتش روسیه مانند اطلاعات اداره اطلاعات هر کشور دیگر باید توانایی های این کشور را، این کشورها و نه اهداف آنها را ارزیابی کند. یعنی آیا ایالات متحده توانایی رسیدن به اهداف ارتش که لوید آستین را دارد؟ خیر، ندارد، مگر متوسل به جنگ اتمی بشود. اما پرزیدنت بایدن میگوید نمیخواهد دست به چنین کاری بزند، چرا که این کار به معنای جنگ جهانی سوم خواهد بود. پس شکاف عمیق میان اهداف، از یک سو اهداف امریکا برای برانداختن پوتین و روی کار آوردن یلسین دیگه و تکه پاره کردن روسیه و اون چیزی که این آقای هامونی آرزوش داره و اصلاح طلبا و واقعیات روی زمین از سوی دیگر وجود دارد. بایدن و مشاورین کنزه و کنزهن او، در واقع سافوموریک اینو بهش میگن، یعنی کسی که کلاس دومه، حالا کلاس دوم دبیرستان یا دانشگاه، یعنی آدم کنزه، این مسئله را درک نمی کنن. به این واقعیت مسئله بسیار خطرناکه. به طور ساده باید گفت که امریکا نمیتواند هم هر دو چیز را داشته باشد، یا به عبارتی هم روسیه را شکست بدهد و هم از جنگ جهانی سوم احتراز کنه. نمیتونه حد رو داشته باشه. این مسئله ما هست که روشن و آشکار شده است. این واقعیت که آدم های کنزهن اطراف بایدن این واقعیت آشکار را درک نمی کنند، همینطور که جناح امریکایی در ایران درک نمی کنه، همینطور که این نویسنده های اصلاح طلب ها درک نمی کنند، مثل اطرافیان آقای بایدن، سیاست مداران روسیه را این مسئله سخت ناآرام میکنه و از این رو آنها در حال آماده باش برای هر پیش آمده هستن. برای اینکه لاوروف چندین بار گفته که اصلا با اینا نمیشه حرف زد، اصلا نمیفهمم، نمیشه باشون کمیونیکیت ارتباط برقرار کرد. اینکه فدراسیون روسیه تا به کجا به طرف غرب، به طرف غرب اوکراین پیش خواهد رفت، بستگی به کمی شعور و قابلیت انعطاف غرب دارد و می دانیم که مقدار زیادی از این چیز، یعنی در واقع شعور، در واشنگتن مقدار زیادی وجود ندارد. اصلا راجب این قضایی ها چی فهم میکنم؟ حالا من کوشش میکنم چون وقت داره میگذره آخرین خبرها را اطلاع بیارم که دیروز در پایگاه نظامی امریکا، که کل قهباخه آلمان یه پایگاه نظامی امریکاست، گرده همایی فوق العاده مهمی از بیش از 50 کشور که چطور به اوکراین کمک بکنم در اینکه بتونه روسیه رو شکست بده. چی گذشته؟ عرض شد که مقاله بسیار پر اهمیت نیویورک تایمز همین امروز رو برای عزیزان پاراگراف مهمش رو که آقای اریک شمیت و دیوید سنگر نوشته، دو تا مفسرین اصلی نیویورک تایمز، حالا همین امروز اتحادیه ناتو قدرت خود را حفظ می کند اما شکاف در آن در ظاهر می شه. ما می دونیم چه اتفاقی افتاد دیروز در مورد آنچه در عرض امسال باید انجام شود و آنچه اوکراین در حال حاضر نیاز دارد، در میان آنها اختلاف وجود دارد. اختلاف میان انگلیس که اصرار بر دادن تانک های لئوپارد دارد و آلمان چه نمیدهد اکنون آشکار شده. وزیر دفاع آلمان رو عوضش کردن در اینکه شاید وزیر دفاع جدیدشون این تانک ها رو به اوکراین بده، کاملا به اصطلاح امتناع کرد. این یک. دو، ببینید مارک میلی رئیس ستاد ارتش امریکا همین دیروز چی گفته قابل توجه آقای پوریا آمونی. برای ارتش اوکراین بیرون راندن ارتش روسیه بسیار بسیار مشکل خواهد بود. اینو قبلا گفته بود که بابا بعد از اینکه اینا رفتن به خرسان رو گرفتن، مارک میلی رئیس ستاد ارتش امریکا در اومد گفت که این نهایت چیزیه که اوکراین تونسته انجام بده، دیگه نمیتونه بیای پای میز مذاکره. کسی به حرفش گوش نداد. آقای زلنسکی گوش داد. حالا تحمیل بگیرم. از سوی دیگر آلمان از فرستادن تانک های لئوپارد خودداری کرد. باز از نیویورک تایمز روز قبل، یعنی 20 ژانویه دیروز باشه، متحدین اوکراین در پایگاه نظامی رامشتاین در آلمان برای فرستادن تانک به اوکراین به توافق نمی رسند. تیتر نیویورک تایمز تقریبا حیرت آور بود که نیویورک تایمز اینطور از آن بکنه. وزیر دفاع جدید آلمان پرشود که بوریس پیستوریوس به روزنامه نگاران میگوید در اینجا اتفاق آرای وجود ندارد. در اینجا اتفاق آرای وجود ندارد. روسیه تضعیف شده یا اتحادیه اروپا؟ بعضی ها این نظری را به وجود آوردن که اتحادی یا اتفاق نظری در مورد کمک به اوکراین وجود دارد و آلمان مانعی بر سر راه آن است. چنین نظری نادرست است. در به انگلیس میگه، در به امریکا میگه. چنین نظری نادرست است. برای اینکه خود آلف شولتز در اومد گفت که منظره تانک‌های آلمان در مرز اوکراین و یا روسیه مردم جهان رو به چه فکر میندازه؟ به فکر 1939 میندازه، 41 میندازه. مارک میلی ببینیم چی گفته، رئیس ستاد ارتش امریکا روز جمعه 20 ژانویه گفت برای اوکراین بسیار بسیار مشکل خواهد بود که امسال بتواند نیروهای فدراسیون روسیه را از خاک خود براند و این به معنای آن است که امکان رسیدن به توافق از راه مذاکره را باید در پیش گرفت. این بدان معنا نیست که چنین کاری نمیتواند اتفاق افتد، اما بسیار مشکل خواهد بود. اینا من میخواستم آخرین خبرها رو هم برای عزیزان بخونم و همین که من واقعا به چنین افرادی پیشنهاد میکنم، علاوه بر نیویورک تایمز، سی این این، ام بی سی، ازا ان پی آر، لجن و سایر دستگاه های در جمعی مثل ارشوت صدای امریکا و بی بی سی و امثال هم برن و به اینا هم مراجعه بکنن. به صحبت های سکات ریتر افسر ارتش امریکا و در واقع در استخدام CIA بوده سالهای سال که ما میدونیم برای بازرسی بمب‌های اتمی یا چیزهای اتمی عراق اومد و موقعی که بهشون گفت بابا اینجا بمب اتمی چیزی نیست بیرونش کردم. خودش یه مورخ نظامی سکات ریتر به صحبت‌های داگلس مک‌گرگور افسر ارتش امریکا در جنگ ویتنام بوده، در جنگ عراق بوده، حتی سکات ریتر در جنگ عراق در همون کشتاری که 1991 از ارتش عراق کردن هر دوشون نقش داشتن. به صحبت های داگلس مک‌گرگور گوش بکنن که یه مورخ تاریخی و یه افسر برجسته ارتش امریکاست. صحبت هاشو ری مک‌گاورن که من مقالهشو خوندم که 30 سال برای CIA کار کرده، لاری جانسون که قبلا سناتور امریکا بوده و افسر ارتش امریکاست، الکس کریستافوروس که اصلش یونانیه و الکساندر مرکوریس. الکساندر مرکوریس برنامه هایی داره که هر روز اوضاع میدان های جنگ رو باز میکنه که فرضاً الان چطور شهر سولیدار رو گرفت ارتش فدراسیون روسیه و بعدش دهکده های اطراف بخموت رو، شهر بخموت رو که فوق العاده مهمه، یکی یکی گرفتن و اینا رو در یک نیروهای اوکراین رو در یک محاصره قرار دادن. تمام به اصلاح ارتش روسیه تمام معروفیتش رو داره از دست میده و از دست داده شکست خورده. اینا متوجه نیشن که چرا روسیه هم از خرسون در واقع تا پس کشید و هم از اطراف خارکوف و بعدش هم الان در حدود 4 ماه که نرفته بخموت رو بگیره. اینا نمیدونن که ارتش روسیه چی کار میکنه. همین خرسون و همین خارکوف که اینا عقب نشستن و در شهر بخموت ارتش اوکراین این همه مقاومت کرده، نتیجه چی شده؟ نتیجهش عبارت از این شده که عرض شود که از زبان داگلس مکگرگور 17 ژانویه، تلفات ارتش اوکراین 122,000 به علاوه 35,000 ناپدید شده در صحنه جنگ، جمعاً 157,000. اینا کشته و نزدیک به 300,000 زخمی و مجروح. موقعی که عملیات ویژه رو روسیه آغاز کرد با 60,000 یه دفعه اومد نزدیک کیف، برای اینکه فکر میکرد اینا وارد مذاکره میشن، که بعداً پوتین مورد چه غضب و مورد چه انتقادی قرار گرفت. آره، فکر میکرد که اینا وارد مذاکره میشن. نمیدونست که آقای بوریس جانسون میاد و مذاکرات آغاز شد. ما میدونیم توی ماه مارس در استانبول زیر نظر آقای اردوغان مذاکرات آغاز شد و داشتن به جایی میرسیدن و روسیه داشت قبول میکرد که فقط همین لوگانس و دونتسک و در واقع کریمه، همین در واقع اینا در واقع خود مختاری بهشون داده بشه. اینا رو داشت یعنی در واقع چیز 1 و 2 رو، این قراردادهایی رو که بستن در سال 2014 و 2015، مینسک 1 و مینسک 2. حالا صحبت خواهم کرد اگه فرصت باشه تاریخشو برای عزیزان که چطور اینا زدن زیر قولشون، برای اینکه پوتین نمیخواست، اصلا مطلقا نمیخواست وارد این جنگ بشه. بهشون گفت بابا شما بخواید قتل عام بکنید و مشغول قتل عام اهالی روس زبان لوگانسک و دونتسک هستید، ما نمیتونیم، اینا بخشی از این هموطنان ما هستن، اینا به اینا خود مختاری بدید، به این جنگ خاتمه بدید و اینا بخشی از اوکراین باقی بمونن. خب بعدش خانم مرکل و رئیس جمهور سابق فرانسه و حتی پروشنکو آیا اذعان نکردم؟ خانم مرکل هم به روزنامه دی زایت و هم اشپیگر اذعان کرد که اینا خیانت کردن و میخواستن این دو قرارداد مینسک رو امضا بکنن در اینکه وقت کافی داشته باشن در اینکه ارتش اوکراین رو تربیت بکنن و تربیت کردن، تقویت کردن. موقعی که با 60,000 روسیه وارد اونجا شد، ارتش اوکراین 400,000 تا بود. تا وضعش ما میدونیم یه هجوم به طرف خارکوف آغاز کردن و روسیه عقب نشینی کرد و در شهر خرسون هم همینطور در واقع غرب رودخانه دنیپر. نتیجه چی شد؟ این آقای فامونیه چیه اسمش؟ نمیدونه که برنامه ارتش روسیه چی بوده، برای اینکه میخواسته ارتش این ارتش 400,000 نفری را عملا از پا در بیاره. از دست دادن و منطقه خارکوف براش مهم نبوده، از شبت که خرسون براش مهم نبوده، از دست دادن اینا درساییه که از جنگ اول جهانی به جنگ دوم جهانی ارتش روسیه فرا گرفته که سرزمین مهم نیست، نفرات مهم، مرد ارتش مهمه که باقی بمونه. حالا نتیجه چی شده؟ نتیجه عبارت از اینه که ارتش اوکراین که 400 هزار تا بوده نزدیک به 350 هزار یا نزدیک در مداخون شده و الان توان اینو نداره که به سایه هجوم جدید رو شروع بکنه. به چه دلیلی که مارک میلی میگه که نمیتونن اینا؟ به چه دلیلی که به توافق نمیرسن در همین گرد همایی بیرونشون؟ چون میدونن که شکست خوردن، میدونن که ارتش اوکراین در و داغون شده. حالا ببینید مکگرگور بنابراین میگه 300 هزار تا زخمی دارن و 10 هزار از اینا در رفتن، فرار کردن و 157 هزار کشته دادن. روسیه اونم کشته داده، 16 تا 20 هزار کشته و 50 هزار زخمی. پس به ازای هر یک نفر تلفات روسیه 8 نفر تلفات اوکراین. بعد داگلس مکگرگور میگه که و این نشانه شکست ارتش اوکراین از نظر نظامی است. داستان اینه، اینا اصلا نمیتونن در اوکراین یا در این جنگ چی داره میگذره، در روسیه اقتصادشون نمیدونن چی داره میگذره، محبوبیت پوتین رو اصلا نمیدونن که چیه داستان. حوضش ببینیم در انگلیس چی داره میگذره، در اروپا چی داره میگذره و در خود امریکا. به اینا باید گفت که امریکا چطور یک کشوری مثل قدرتمندی مثل آلمان رو داره دی اندستریلایز میکنه، صنعت زدایی داره میکنه. من باید یه مقدار از این عرض شود که به هر حال، ولی لازمه من فکر میکنم چند تا من آمار به عزیزان بدم. 15 ژانویه بلومبرگ: به قول پوتین اقتصاد کشور کاملا رضایت بخش و حتی خوب است و وضع آن نه تنها بهتر از آن است که دشمنان انتظار داشتند، بلکه حتی بهتر از آن است که خود ما انتظار داشتیم. تورم در 3 ماهه اول سال از 11.9 به 5% کاهش خواهد یافت. در انگلیس بالای 10% و در حوزه های تولید صنعتی، کشاورزی و ساختمانی رشد خواهیم داشت. عملیات ویژه در اوکراین طبق برنامه وزارت دفاع در حال پیشرفت است و دینامیک یا پویایی آن به نفع فدراسیون روسیه است. من باید چیز بکنم که هر شاید آماری هست که هر BTU یعنی بریتیش هر شاید که جرما مثلا یه واحدی که مال انگلیسه، گاز، قیمتش در امریکا 7 دلاره، در آلمان و کشورهای اروپایی 36 دلاره. شما موقعی که در امریکا اینقدر گاز ارزون باشه و در اروپا با وجود آن که انقدر پایین اومده، قبلش 70 دلار بوده و به همین دلیل که روزنامه‌های اصلاح طلب رو اگه شما بخونید چه رقص و پایکوبی میکنن که آره ما دیدیم که روزنامه کیهان نوشت که زمستان سخت اروپا، در حالی که اروپا چه زمستان سختی، هوا چنان معتدل مردم با جی پیرهن دارن را میرن و قیمت گاز به قبل از چیز رسیده. خب قیمت گاز در امریکا 7 دلاره، قیمت گاز در چیز که حالا به نصف کاهش پیدا کرده از 70 دلار به 36 دلار رسیده. کارخانجات فولادسازی، کارخانجات شیشه سازی، کارخانجات عصبت سایر کارخانجات، آیا ترجیح نمیدن تولیداتشون رو ببرن به امریکا؟ و آیا این مسئله باعث دی اندستریالایز شدن آلمان نمیشه؟ و آیا تا چه زمانی سرمایه دارا و ملت آلمان و ملت فرانسه، آقای ماکرون یه مقدار سر و صداش در اومده، آلمانا به خاطر حزب سبز که یه حزب فاشیستی شده عملا، خانم بربر، آقای هابک و امثال همشون سرسپردگی کامل، ولی مردم آلمان تا کی میتونن اینو تحمل بکنن که هم منعشون بکنن با چین رابطه داشته باشن و همین که تمام صنایعشون رو منتقل بکنن به امریکا و یا قدرت رقابتشون رو از بین ببرن. در اینکه آقای بایدن 2 قانون گذارون، یکی علیه اینفلیشن و یکی برای مایکروچیپ که هر دوی اینا به نفع امریکاست و به ضرر اروپا، فقط به ضرر چین نیست، به ضرر اروپاست. در آینده این کشورهایی که الان نوکری و سرسپردگی امریکا رو پذیرفتن به این نوکری و سرسپردگی ادامه خواهند داد؟ هیچ وجه. بنابراین میخواستم این آقایان و این رقص و پایکوبی که اصلاح طلبان میخواستم، همه اینا برمیگرده دوباره به جناح امریکایی رژیم در ایران که این به عنوان یک فقط میهن فروش نیستن، بلکه آنچه که در زمین خاکی داره میگذره خلاف خواستهای خائنانه و ضد بشری ایناست که یک جهان تک قطبی با سروری امریکا دوباره برپا بشه. این مساویست با نابودی در واقع به اساس جنگ اتمی. حالا از اینا که بگذاریم، ببینیم این جنگ اوکراین یا عملیات ویژه یا هر چی که اسمشو بذاریم در 24 فوریه 2022 آغاز شد که به قول نیویورک تایمز و طبیعتاً دنیای اقتصاد و عزیزان بخونن که اینا واقعا موقعی که من دنیای اقتصاد رو میخونم به نظرم میاد که آیا اصلا CIA احتیاج داره که یه شعبه تو ایران داشته باشه؟ اینا جاسوس پرورن، فقط جاسوس نیستن، جاسوس پرورن. این که جنگ در اوکراین از کی آغاز شده تاریخی داره، نمیدونم امروز من میرسم یا نه، ولی اگه نرسیدم هفته های آینده، تاریخ مفصلی داره. در واقع میشود گفت که در 24 فوریه 2014 یعنی 8 سال قبل از 24 فوریه 2022 آغاز شده که این جنایتکارا کودتا کردن، ولی اونم نیست. در میگرده به 1990-91 زمانی که آقای ارتباک شبرنسه و رئیس جمهور در اون زمان روسیه با این طرف جورج بوش بزرگ، جورج بوش پدر و وزیر خارجه امریکا، اینا وارد مذاکره میشن بعد از فروپاشی شوروی و در واقع در حین فروپاشی چیز. و اینا به شبرنادزه و گورباچف چه قولهایی میدن و بعد چه کار میکنن؟ اینا رو سکات ریگر مفصل باز کرده، چون خودش در جریان، ما میدونیم بارها و بارها گفتم که همین عصبت جفری شک بعد از اینکه از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل میشه بلافاصله میشه سنش اونجا که در واقع اوضاع روسیه رو سر و سامانی بده. آقای یلسین ازش در واقع دعوت میکنه، هم مسئول سر و سامان دادن به اقتصاد لهستان بوده هم روسیه. خودش الان در چندین سخنرانی صحبت میکنه که چرا برای سر و سامان دادن به اقتصاد لهستان به من کمک کرد دولت امریکا و تونستم یه کارایی براشون بکنم و سر و سامان بدم، ولی موقعی که به روسیه رسید به هیچ وجه. و در نشه ما میدونیم که چه بر سر اقتصاد روسیه رفت، چطور میلیون ها دلار واقعا از اونجا غارت شد و به خاک سیاه نشوندن اون کشور رو. 65% از مردم زیر خط فقر رفتن. طول عمر متوسط 5 سال سقوط کرد. الکلیسم داغون شد این کشور و این درس بزرگی براشون بود. و آقای بیکر، جیمز بیکر و آقای جورج بوش اول قول دادن، قول دادن هم به گورباچف و هم به شبرنادزه که اگر بذارید آلمان با هم یکی بشن، آلمان شرقی و غربی، ما به هر دوشون توی چیز بیان، ناتو بیان، حتی ما یک اینج اون طرفتر نخواهیم رفت. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ ما میدونیم که اینا رو من ببینید، اینا صحبت های این جانب نیست. من بارها و بارها از زبان پت بوکنن، در واقع سخنرانی های نیکسون رو می‌نوشته، پت بوکنن یک کنسرواتیو میهندوش امریکایی، پت بوکنن از زبان هنری کیسینجر بارها که این آدم خیانتکار که گفت باید مذاکره بکنید، حالا در این کنفرانس داووس تغییر عقیده داده و میگه نخیر، باید با اوکراین اینقدر کمک بکنید تا روسیه رو شکست بده. ولی اون زمان من خوندم که نظرش چیه، نظرش چی بوده. جک متلاک کسیه که سفیر امریکا در روس در شوروی سابق بوده و در تمام این جریانات ناظر و شاهد بوده. جک متلاک که به اینا هشدار میده که این کارهایی که شما دارید میکنید و ناتو رو دارید تا دروازه مسکو میبرید، فدراسیون روسیه عکس العمل نشون خواهد داد، از این کار خودداری بکنید. نوم چامسکی یه دشمن خونین ارشوتی پوتین که هر وقت اینی گودمن میخواد به پوتین حمله بکنه، نوم چامسکی رو میاره و باش مصاحبه میکنه. ببینید چه هشداری بهشون داده. استیفن کوهن استاد دانشگاه ارشوت که پرینستون بود و بعد دانشگاه نیویورک به سر گذشت و ما میدونیم که کتابای ارزشمندی راجع به انقلاب روسیه و بخارین نوشته. هشدار آقای ویلیام برنز رئیس کنونی CIA که همین هفته قبل تا الان چندین مسافرت رفته و با آقای زلنسکی صحبت کرده، ما نمیدونیم چی بهش گفته ولی ما میدونیم هفته قبل رفته بوده یکی از مسافرتاش با آقای زلنسکی صحبت کرده. اون زمان البته ویلیام برنز سفیر امریکا در فدراسیون روسیه بوده، یعنی بعد از فروپاشی، بهشون میگه این کار رو نکنید. ورود اوکراین به ناتو چیزی جز به چالش گرفتن منافع حیاتی روسیه نیست. آقای رابرت گیتس که اخیراً خودش و کاندلیزا رایس در واشنگتن پست مقاله ای نوشتن، دلم میخواد قبل از اینکه ادامه بدم کچیده مقاله شون رو برای عزیزان بخونم. واشنگتن پست 7 ژانویه. کتاب به این آقای چی بهش میگن، همینی که این مقاله رو نوشته، اقتصاد اوکراین از هم فرو پاشیده است، میلیون ها نفر از اهالی اوکراین از این کشور فرار کردن، 8 میلیون، 3 میلیونشون به روسیه رفتن، بقیه شون به لهستان و عرصبت که سایر کشورهای اروپای شرقی و 1 میلیونشون هم به آلمان اومدن. اقتصاد اوکراین از هم فرو پاشیده. اینا کاندولیزا رایس و رابرت گیتس اینا رو دارن میگن. میلیون ها نفر از اهالی اوکراین از این کشور فرار کردن، زیر ساختهای آن دارن ویران میشون و بخش عظیمی از ثروتهای معدنی آن ما میدونیم 80-90% از معادنش در بخش شرقی هم، کارخانجاتش در بخش شرقی هم، صنایع آن و بخش بزرگی از زمینهای زراعتیش حتی زیر کنترل فدراسیون روسیه اومدن. توانایی‌های نظامی اوکراین به اقتصاد آن تقریبا به طور کامل به کمک‌های حیاتی غرب در درجه اول ایالات متحده وابسته است. ولی پیشنهاد این دو نفر آدم خیانتکار چیه؟ چون میگه تا الان شکست خورده ولی ما انقدر باید اسلحه بدیم که در واقع پیروز بشن. خب پیروز تصمیم گرفتن که اسلحه بهش بدن، ما میدونیم که نتونستن، به این نتیجه رسیدن که نباید بدن. بنابراین سرنوشت این جنگ یا این عملیات ویژه بسیار بسیار برای آینده هم بشریت و هم کشور ما مهمه. بنابراین یکی دیگه که بهشون دارم صحبت میکنم که این جنگ اصولا ریشه هاش از 24 فوریه 2022 آغاز نشده، برمیگرده و عرض شود که بعدش خود جفری ساکس میگه گسترش ناتو کاری نادرست و به شدت خطرناکه. ولی حتی اون نیست، یعنی 90-91 و در موقع فروکاشی چیز نبوده. اینا مقاله از وولترنت، این یه سایتیه که یه نفر فرانسوی از میکنه میگردونه، ولی اونجا وین مارشتن که یکی از خبرنگارای تاپ واقعا، ببینید چی میگه. سازمان سیا از سال 1953 مشغول تخریب اوکراین و تقویت نازی‌های آن بوده است. خانم ویکتوریا نولان در صحبت تلفنی که با جفری پیت سفیر امریکا در اوکراین در 2014 داشت چی بهش گفت؟ بهش گفت که کی باید بیاد سر کار، که ما میدونیم یتسنی رو که بهش گفت باید بیاد سر کار و سر کارم اومد، که بعدش با 1 میلیارد دلار از اوکراین فرار کرده و الان اومده خارج. ولی مسئله اینه که در 2013، در دسامبر 2013 همین ویکتوریا نولان صحبتی داشت برای شرکت های نفتی که جلسه شو فکر میکنم شرکت شوران برقرار کرد، اونجا اذعان کرد که ما تا الان 5 میلیارد دلار خرج کردیم برای اینکه برای عرض شود که این که اوکراین به ناتو بپیونده. علیه کی؟ علیه روسیه. بنابراین اینا از 1953 مشغول تخریب اوکراین و تقویت نازی های آن بوده است. و ما میدونیم بعد از کودتا نازی ها قدرت رو به دست گرفتن. اینایی که طرفداری از اوکراین می کنند، این آقای حامد اسماعیلیون که این همه بیرق اوکراین آورده بود توی برلین، این میدونه که رئیس ستاد ارتش اوکراین سلوژنی عرشبت که آره سلوژنی یه نازیه. آقای دیمتری یاروش که معاونشه مال رایت سکتر یه نازیه. و خود همین رئیس جمهور کنونیشون آیا تسلیم اینا نشده و خودش تبدیل به یه صهیونیست نازی نشده؟ اینایی که طرف اوکراین رو میگیرن مثل همین آقایی که این مقاله رو نوشته آیا طرفدار نازی ها نیست؟ آقای پوریا هامونی؟ اینا تمهیداتش و مقدماتش حتی از وسط جنگ که آقای عرشبت آلن دالس از اون موقع با نازی ها در رابطه بوده و بلا فاصله بعد از جنگ دوم جهانی بسیاری از نازی ها رو آوردن هم به کانادا هم به امریکا هم به امریکای لاتین و از اون موقع دست در دستشون روی اوکراین کار کردن که به روز امروز رسیده با یک هدف، از پادر آوردن شوروی در اون زمان و از پادر آوردن فدراسیون روسیه امروز روز. بنابراین تاریخ مفصلی داره که حالا من امروز نمی‌رسم برای اینکه وقتم تمام شده و هفته های آینده اینا رو ادامه میدیم. ولی آیا اینایی که طرف نازی ها و فاشیستان نئونازی ها و نئوفاشیست های اوکراین رو گرفتن اینا پیروز خواهند شد؟ این آرزو رو به اون دنیا خواهند برد. اینا پیروز نمیشن و بشریت پیروز خواهد شد در برابر این نئونازی ها و نئوفاشیست ها. وقت من تمامه فرزاد جان، خیلی ممنون. عزیزان این بحثا رو هفته های آینده ادامه میدیم تا ببینیم که جهان به کدام سو میرود و ایران در این چارچوب به کدام سو میرود. مرسی عزیز. عزیزان میدونم برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر، بعدش از اونجا هم به تلگرام، به اینستاگرام، به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.